بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم یکی از نکاتی که ببینیم از آیه شریفه در این مورد چه استفاده ای میشه، این است که نسبت به این اصناف ثلاثه، یتاما، مساکین و ابن سبیل، در فقه اختلاف بین فقها که آیا نسبت به اینها دست واجب یا نه، تسویه واجب یا نه، استیعاب واجب یا نه. در فقه این سه تا عنوان رو داریم، عنوان دست که مقصود از بست یعنی این نصف از خمس رو بین این سه گروه تقسیم بشه. مراد از بست اصل علیکم السلام تقسیم بین این سه گروهه. کسانی که میگوین بست واجبه، میگوین جایز نیست که این نیمه دوم خمس رو فقط به یتاما داد یا فقط به مساکین داد، بلکه باید سه قسمت بشه و هم به یتاما، هم مساکین و هم ابن سبیل داده بشه. این یک عنوان، عنوان دست. عنوان دوم عنوان تسویه است. آیا علاوه بر دست این نیمه دوم رو باید علاوه بر این که سه قسمت کنیم، سه قسمت مساوی هم باید بشه؟ نیمه دوم رو سه قسمت کنیم اما بینشون دیگه اختلاف نباشه، به یتاما دو برابر مساکین داده نشه، به یتیم مساکین دو برابر ابن سبیل داده نشه، بلکه تسویه باشه بین این اصناف ثلاثه. نیمه دوم رو سه قسمت کنیم، سه قسمت مساوی. عنوان سوم عنوان استیعابه، یعنی علاوه بر این که بست واجبه، علاوه بر این که تسویه بین این اصناف ثلاثه لازمه، آیا استیعابم لازمه یا نه؟ یعنی اون قسمتی که سهم یتاما شد به جمیع یتاما باید داده بشه، اون قسمتی که سهم مساکینه به جمیع مساکین باید داده بشه. پس ما در فقه این ستا عنوان رو داریم: دست، تسویه، استیعاب. در مورد استیعاب تقریبا دیگه اتفاق فقها بر این که استیعاب واجب نیست، برای این که خود استیعاب متعذره. خب حالا چطور انسان میتونه در شهر خودش اگر کسی بخواد خمسش رو بپردازه تمام یتاما رو پیدا بکنه، تمام مساکین رو پیدا بکنه؟ استیعاب چون یک امری است که عادتاً متعذره و در تکالیف شرعیه اون چه که عادتاً متعذره متعلق تکلیف قرار نمیگیره. اون چه که برای نوع مردم عادتا تعذر داره از دایره تکلیف خارجه. پس چون استیعاب تعذر داره، لذا باید استیعاب رو بگذاریم کنار و بگیم آیه شریفه خطاب به جمیع مکلفین نسبت به مجموع اینهاست، نه خطاب به هر فردی نسبت به مجموع اینها. اگر یه وقت میگیم که هر کسی که خمس باید بپردازه، این شخص رو خداوند میگه لله للرسول لذل قربا، این شخص باید به یتاما به مساکین به ابن سبیل بده. اگر آیه شریفه مفادش خطاب الی کل واحدین به نسبت الی المجموع بود، اینجا برای استیعاب توهمش بود و مجالی برای استیعاب بود. اما وقتی که میگیم آیه به عنوان یک قانون کلیه، کل فردن رو در مقابل مجموع نمیخواد قرار بده، بلکه مجموع مکلفین در مقابل مجموع. اجازه تکمیل کنم این عرضم رو. اگر گفتیم آیه شریفه نمیخواد فرد رو مکلف کند به نسبت الی المجموع، بلکه مجموع مکلفین به نسبت الی المجموع، اگر مجموع در مقابل مجموع شد، یعنی حالا در این نیمه دوم یک نفر میتونه سهم خودش رو فقط به یتاما بده، دیگری میتونه سهم خودش رو فقط به مساکین بده، سومی میتونه سهم خودش رو به ابن سبیل بده. اما اگر گفتیم مجموعه، اگر گفتیم کل فرد در مقابل مجموعه، دیگه معناش این است که هر فردی خمسش رو باید این چنین بکنه، تقسیم بکنه بین این ستا. پس ما از خود این بیان که حالا از این بیان برای موارد دیگر استفاده می کنیم، از این بیان استفاده می کنیم مسلماً در آیه شریفه استیعاب لازم نیست. چی فرمودی؟ چرا؟ نه، به فرد در مقابل مجموع. یعنی شما از کجا میگید آیه میفرماید که هر خمسی من کل فردن باید به همه اینها برسه؟ ما میگیم ظاهر آیه اینه که خمس به عنوان کلی مکلف تشریع شده، به عنوان ما قنم توم. ببینید و علمو امن ما قنم توم، این قنم توم رو این شاهد بر عرض ماست. قنم توم آیا خطاب به مجموعه یا خطاب به کل و فردن فردنه؟ نه، ظهور قنم توم الان وقتی من در اینجا گفتم که خطاب کردم به این مجموع، دارم با مجموع صحبت میکنم. البته این نکته رو توجه داریم، مراد مجموع من حیث المجموع نیست. گاهی مجموع مقید به مجموعه، مجموع من حیث المجموع یعنی همه با هم خمسشون رو جمع بکنن، همه با هم بعدن بیان بین یتاما و مساکین و ابن سبیل تقسیم بکنن، این میشه مجموع من حیث المجموع. ما نمیخوایم این ادعا رو بکنیم، ما بخواییم بگیم آیه هر فردی رو در مقابل این اصناف ثلاثه مقید نکرده، بلکه میگه که آقا مثل اینکه شما فرض کنیم بگیم که آقا مجموعه کنون که اینجا هستید، هر کدام یا فرض کنید به صورت خطاب مجموع میکنیم که این عمل رو انجام بدید، یعنی هر کدام یه گوشه ای از این عمل رو شما عهده‌دار بشید، اسقاط تکلیف شده. این خطاب وعلم و انما کننتم که اگر ازش استفاده بکنیم مجموع مخاطبن، اما لا من حیث المجموع، نتیجش این است که هر فردی اگر به بعضی از این اصناف ثلاث هم آمد خمس رو داد، این کافیه. فرق نمی کنه، ما حالا آیه رو داریم میگیم تبدیل بشه به همون کسی که شما خمس دادی دیگری هم رفته داده. اگر کسی فقر رو معتبر بدانه با اون خمس اولی که به کسی داده میشه، دیگه از فقر خارج میشه، نمیشه به اون خمس داد. اما اگر هنوز با اون مقدار خمس از فقر خارج نشده، حالا اجازه بدید، حالا هنوز حرف خیلی اینجاست، من حالا شروع کردم از این نکته که نکته مهمیه توی کتب فقهی و آیات الاحکام و اینها، من ندیدم این نکته رو بهش توجه کرده باشم. حالا اجازه بدید من تقسیم بحث رو، ما تا اینجا میخواییم بگیم استیعاب لازم نیست. دلیلمون چیه؟ اولا استیعاب تعذر داره. استیعاب رو معنا کردیم، یعنی هر سهمی که به یتاما داده شد به همه یتاما داده بشه، نمیشه. هر سهمی که به مساکین داده شد به همه مساکین داده بشه، این نمیشه. و ثانیاً وقتی ما آیه شریفه رو مجموع در مقابل مجموع منتها لا من حیث المجموع معنا بکنیم، مجالی برای استیعاب باقی نمیمانه. حالا میریم سراغ دو تا عنوان دیگه. آیا ما از آیه شریفه بست رو، وجوب بست رو استفاده میکنیم یا اینکه استفاده نمیشه؟ اقوال فقها رو قبلا اشاره کردیم. مشهور فقها قائل به عدم وجوب بستر، صاحب جواهر از کتاب مدارک و ذخیره نقل میکنه عدم الخلاف رو، و از کتاب منتهای النامه میفرماید قد یفهم الاجماع، یعنی مشهور فقها بست رو واجب نمیدونن. حالا ما با قطع نظر از فتاوای فقها ببینیم از آیه شریفه چه استفاده میشه. کسانی که میخوان دست رو واجب بکنن، اینها باید آیه شریفه رو، لام رو، هم لام ملکیت قرار بدن و هم بگوین واو اقتضای شراکت داره. اگر گفتیم هذا المال لزید و امرن، این لام اقتضای ملکیت داره، واو هم همونی که در ادبیات میگویند که یفید الجمع، یعنی مسئله شراکت. اگر بگیم آیه شریف خب هر دو رو داره، وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. پس این واو در اینجا هست، لام لام ملکیت، لام ملکیت و واو عاطفه اقتضا میکنه بگیم هر کسی خمسش رو باید بست بده بین این اصناف. که حالا عرض کردم عمدتا هم اختلاف در این اصناف ثلاثه است. این مدعا و دلیل قائل به بحث. باز اینجا ما چند جواب داریم. جواب اول این است که اولا از کجا می فرمایید این لام در اینجا لام ملکیته؟ ما وقتی به کتب ادبی مراجعه می کنیم برای لام معانی متعدده ذکر شده. یک لام لام ملکیته، یک لام لام اختصاص، یک لام لام استحقاق. شما در این آیه شریفه که میگید الحمد لله، لام کنید ملکیت معنا بکنید، بگیم هم ملک خداست. لام رو اونجا ادبا آمدن گفتن به معنای اختصاص هم نیست، به معنای استحقاق، یعنی اونی که فقط و فقط استحقاق هم داره خداوند تبارک و تعالی. برای لام اختصاص همونطور که دیروز گفتیم لال جنت للمتقین مثال میزنم. خب اینجا ما چه قرینه ای داریم که این لام لام ملکیته؟ و چه بسا اگر بگیم چون اول کلمه خدا رو بیان فرموده لام رو بر سر الله در آورده، چون ملکیت در مورد خداوند معنا نداره اون رو قرینه بگیریم برای این که در مورد رسول هم ملکیت نیست، یا بگیم استحقاق یا بگیم اختصاص. در مورد ذی‌القربا هم همینطور. البته در مقابل این حرف این میشه اینطور گفت که اگر وضع اولی لام برای ملکیت باشه، اگر در مورد خداوند معقول نشد، خب قرینه داریم، بگیم در مورد خداوند قرینه داریم لام ملکیت معنا نداره، در اونجا به ملکیت تفسیر نمی کنیم، اما در مورد رسول و ذی‌القربا روی همون اصل اولیه. اما این بیان متفرع بر این است که ما بگیم معنای حقیقی لام تملیکه، بگیم اصل اولی در میان این معانی که برای لام ذکر شده ملکیته. ما چنین اصلی نداریم. نه تنها چنین اصلی نداریم، بلکه ما اگر به کتب ادبی مراجعه کنیم غالب ادبا میگوین که موضوع له لفظ لام اختصاصه. حالا اگر این رو هم نگیم علایاله میگیم ما دلیلی بر این که اصل اولیه در لام یا ظهور اولیه لام ملکیته نداریم. این جواب اول. جواب دوم این است که همون مطلبی که در مورد استیعاب گفتیم، آیه شریفه خطابش به مجموعه، نه خطابش به نحو استقرابی باشه. خطابش به این است که کل مکلفین، جنس المکلف، من کان علیه قلم و تکلیف، این ان لله خمسه الی آخره. خطاب به مجموع در مقابل مجموعه. وقتی مجموع در مقابل مجموع شد، باز این قید رو دقت داشته باشید، نمیگیم مجموع من حیث المجموع. اگر مجموع من حیث المجموع باشه باید بگیم همه مسلمون ها باید بیان خمسشون رو همه یک جا جمع بکنن، بعد همه تقسیم کنن بین این اصناف. کس این حرف رو نزده؟ مجموع هست، اما لام حیث المجموع معناش اینه یه نفر لازم نیست به این اصناف ثلاثه بپردازه. اگر یه نفر بعد از آنی که نیمی از خمسش رو که سهم خدا و رسول و امام هست پرداخت کرد، بقیه شو همه شو داد به یک فقیری، به یک مسکینی، یا همه رو داد به یک یتیم. ما باشیم و آیه مانعی نداره. وقتی میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یعنی همه شما اون چی که به عنوان فایده به دست میاری، این رو باید به اینها بپردازی. این هم جواب دوم. جواب سوم این است که خب حالا سلمنا، اگر ما لام رو برای ملکیت بدونیم، از واو هم استفاده تشریک بکنیم، خب این تالی فاسد داره. چند تا تالی فاسد داره؟ تالی فاسد اولش این است که اگر واو اقتضای تشریک بکند، طبق اون چی که در باب شرکت همه فقها ها قائلن که احدی از شرکا بدون اذن شریک دیگر نمیتونه در اون مال تصرف بکنه، خب پس اینجا مالی که ما میبریم به یتیم میدیم، بگیم تا مساکین اجازه ندن، تا اذن کبیر اجازه نده، اون نمیتونه تصرف بکنه. کسی همچین حرفی رو نمیزنه. اگر اقتضای شراکت بکنه، لازمش این است که احدی نتواند بدون اذن بقیه درش تصرف بکنه. و هاکذا اگر اقتضای شراکت بکنه، از اول که میخواد بیاد تقسیم بین یتاما و مساکین و ابن سبیل بکنه، باز بعد از همه اجازه بگیره، باید به اذن الجمیع باشه. ثالثاً اگر اقتضای شراکت بکنه، حالا این مقدار مال رو که به عنوان خمس جدا کرد نمیتونه قیمتش رو بده، باید بگیم عینش رو بیاد به همه یتاما و مساکین بده. در حالی که کسی حرفا رو نزده، همه میگن اگر قیمتش رو هم داد مانعی نداره. نمیشه، بله اونم امکان پذیر نیست. بنابراین این توالی فاسدهی که داره، ما در جواب سوم این توالی فاسده رو ذکر کردیم. نتیجه این است که از آیه شریفه ما وجوب بست رو نمیتونیم استفاده بکنیم. بس چی قرینه هست؟ از آیه؟ از کجای آیه؟
در زود قربا ولی رسول اونجا لام آمده، در یتاما و مساکین الف لام آمده. این الف لام دلیل برای اینکه برای استغراقه.
از کجا میفرد الف لام جنس باشه؟ حالا من میام میگم این رو از کجا میفرمید؟ حالا قرینه داریم الف لام جنسه. حالا عرض میکنم این پس کسانی که قائل به وجوب بستن، اگر تنها دلیلشون همین ظاهر آیه است، اینم مواجهه با این اشکالاته. اما اونهایی که میگن بست واجب نیست، البته خب برای عدم وجوب ما دیگه نیاز به دلیل نداریم، همین مقدار که ما دلیلی بر وجوب بست نداشتیم همین کافیه. اونهایی که میگوین بست واجب نیست، میان میگن لام در این آیه برای استحقاق یا اختصاصه، و ذکر یتاما مساکین ابن سبیل به عنوان مالک نیست، بلکه به عنوان مصرفه. شبیه این حرفی که در باب زکات هم دارن، در باب زکات فقرا، عاملین، مؤلفت قلوبهم، اینا مصرف زکات هستن، اینا مالک نیستن، اینا به عنوان مصرف هم. ما بیاییم در اینجا بگیم که اگر ما لام رو برای اختصاص قرار دادیم و اینها رو به عنوان مصرف قرار دادیم، دیگه بست واجب نیست. این بیان به نظر ما اشکال داره. به نظر ما اگر مسئله اختصاص رو مطرح بکنیم و بیاییم از اختصاص بگیم این اصناف مصارف خمسن، حرف ما این است که بین این که اینا مصرف باشن و بین عدم وجوب بس ملازمه ای نیست. چه ملازمه ای بین اینا؟ مصرف یعنی مالک نیستن، خب حالا مالک نباشن منافات نداره در این که بگیم یک توائفی مصرف باشن برای خمس، اما مرزاله بستن میان اینها چی باشه؟ واجب باشه. بین اینها ملازمه وجود نداره. ما چون این نکته در بسیاری از این کتابهای آیات الاحکام به کتب فقهی آمده که ازا قلنا به ان توائف مصارف، اگر ما گفتیم این توائف عنوان مصارف رو دارن و محل مصرف برای خمسن، فلا یجب بست، بست دیگه واجب نیست. چرا؟ چه ملازمه این وجود داره؟ ما صرف این که این ها مصرف هستن بین این و بین عدم وجود بست عرض میکنم که ملازمه ای در اینجا نیست. پس ما همین مقدار که میگیم دلیلی بر وجوب بحث نداریم، همین مقدار برای ما نهنفی کافیه. غیر از مسئله مصرف بودن به چند نکته دیگر هم گاهی اوقات در کلمات اشاره میشه. اینا رو هم ببینیم چیه. ببینید یک نکته این است که میگن آقا ما باشیم و آیه از آیه استفاده میکنیم بس واجب نیست. میگن از خود آیه، میگن آیه یه موردش یتامان، یه موردش مساکینه، یه موردش ابن سبیله. خب ما شکی نداریم که مساکین اکثر و فردن هستن تا یتامان. ممکنه هزار تا مسکین داشته باشیم در مقابل جرد یتیم، و همچنین یتاما اکثر و فردن هستن از ابن سبیل. خب اگه بگیم شعار میاد میگه بحث واجبه باید به همه اینها پرداخت بشه، به قول ایشون این اتحاف میشه به مساکین. این همه مسکین وجود داره، ما بیاییم بگیم که خب آقا بالاخره با وجود این همه مسکین یه سهمی رو باید برای یتاما هم قرار داد، در حالی که یتاما تعدادشون خیلی کمه. از این نکته میخوان استفاده بکنن که اینجا بس واجب نیست، چون مستلزم این است که اجهاف به مساکین بشه. جواب این است که ببینید این بیان نمیتونه دلیل باشه، و اشکالش این است که شارع متعال اینطور نیست که قرضش این باشه که با خمس تمام احتیاجات بنی هاشم رو برطرف بکنه. حالا مخصوصا حالا اگر در یک شهری اکثر اون شهر خودشون از فقرا باشن، خب اینجا یه تعدادی هستن که خمس برشون واجب میشه. خب اینا بخوان در همین بلد خودشون اگر تمام خمسشون هم بدن ممکنه به یه دهم از این بنی هاشم هم نرسه. اینطور نیست که بگیم اگر خمس داده بشود تمام مشکلات بنی هاشم برطرف میشود. نه، این دلیل ما برش نداریم. شرایط فرق میکنه، ازمنه فرق میکنه. عرض میکنن که و شارع هم همچین بنایی نداشته. بنای شارع این بوده که فل جمله این کار انجام بشه، یعنی تا یه حدی. خب اگر چنین بنای دار شارع، خب حالا به همه مساکین نمیرسه، نرسه. این رو نمیتونیم بگیم بشه اجهافه. اساسا شارع در اینجا داره تفضلی میکنه. خب شما اصلا اگر مسئله اجهاف رو مطرح بکنید بگی خب آقا امام یه نفره، رسول یه نفره، خود خداوند تبارک و تعالی واحده. خب جمعاما بیشترن، مساکین بیشترن، چطور اون که یه نفره یک سن، اونی هم که مساکین هست یک سن؟ اینا رو نمیشه در این گونه موارد ما مطرح بکنیم. اصل خمس یک کرامتی است طبق روایات که وارد شده، بنا بر این هم نیست که به نحو کامل سد احتیاجات بنی هاشم، اونم تمام بنی هاشم با خمس بشه، بنا بوده که جمله انجام بشه. وقتی چنین بنایی هست دیگه این مسئله اجحاف و اینها نمیتونه برای ما دلیل باشه. لذا این رو باید بذارش کنار. باز بیان دیگری که دارن در عدم وجوب بشت، همین لزوم اسر و حرج. خب بنی هاشم در اماکن متعدده، در بلاد متفرقه، اینها حضور دارن. خب اگر ما بخوایم بگیم بحث واجبه، این آدمی که در شهرش یتیم نیست، این آدمی که در شهرش ابن سبیل نیست، حالا خمس رو میخواد بده، اگر بگیم اون نیمه دوم بحث درش واجبه، باید خوشی از شهر خودش بره در بلاد دیگه یتیم و ابن سبیل گیر بیاره. خب این مستلزم اسر و حرجه. این بیان هم مردوده برای اینکه کسانی که قائل به وجوب بستن مثل مرحوم شیخ طوسی، اینا نمیگن آقا بست یعنی هر کسی در شهر خودش و یا به صورت کلی در کل عالم باید این بست رو انجام بده. میگن اذا وجدت اصناف الثلاثه فی بلاده. خود شیخ طوسی که فتوا داده به این که بست واجبه، میگه اگر در بلد خودش این طوائف ثلاث بود، حق نداره همه خمس رو به یک گروه بده. تصریح کرده حالا اگر در بلد خودش یتیم نبود فرقی نمی کنه، نه خیر، یه کسی تو روستای خودشه، یه کسی تو روستای خودشه، تو روستای خودش فقط مسکینه، یتیم و ابن سبیل میگه نیست. شیخ طوسی میگه این لازم نیست خوشه بیاد شهر اونجا این رو بست بده. میخوام این رو عرض کنم، کسانی که قائل به وجوب بستن، مقصودشون از بست این است که اگر اون اصناف ثلاثه در همون بلد خودشون باشن، اما اگر اصناف ثلاثه نبودن فقط در بلد خودش یتاماست، اصلا مسکین نیست، به همون یتاما بپردازه. مطلب سوم این است که گفتن که آقا این ابن سبیل در آیه مراد جنس ابن سبیله، برای اینکه ابن سبیل در آیه مراد یک فرد معین که نیست، مراد یک فرد غیر معین هم که نیست، مراد جنس ابن سبیله، یعنی من یصدق علیه ابن سبیل. خب حالا آمدن کسانی که قائل به عدم وجوب دست هستند، گفتن چون ابن سبیل ندرت وجود داره، ما اگر بخوایم قائل بشویم به این که بست واجبه، که این محدود کار بکنیم، حالا اگر در یک جای ابن سبیل نبود اصلا، در بلدی نبود، یا اصلا فرض کنید در بلاد متعددم تفحص کرد نبود، اون سهم ابن سبیل رو چیکار کنه؟ خب جوابش همینه، جوابش این است که خب اگه موضوع منتفی شد، مثل همونی که در خصال کفاره گفتیم، اینجا هم موضوع وقتی منتفی شد دیگه تکلیفی نیست. اما مطلب دیگه این است که از همین ابن سبیل این رو قرینه بگیریم بر این که مراد از یتاما جنس یتیمه، یعنی علف لام رو علف لام جنس قرار بدیم. مراد از مساکین اون رو هم جنس قرار بدیم. آیا این مطلب درسته یا نه؟ اگر بگیم یتاما الفلامش استقراقه، مساکینم الفلامش استقراقه، به ابن سبیل که میرسه مراد در اونجا جنسه، خب این برخلاف وحدت سیاقه. وحدت سیاق اقتضا میکند که ما هر سه اینها رو به عنوان جنس قرار بدیم. البته این مطلب باز متفرع بر این است که آیا ما در باب الف لام یه اصلی داریم که الف لام موضوع له اولیش استقراق یا نه. اگر چنین اصلی نداشته باشیم این مطلب مطلب درستیه. و صلی الله علیه و آله.